بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی رو اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت و ارواح طیبه همه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در ادامه بحث دیشب کلام به اینجا رسید که اعمال از نظر ظاهر با هم یکی هستند، اما فارق بین اعمال اون نیت‌های انسانه. کسی را که عبادت‌هاش برای کسب بهشته و کسی که عبادت‌هاش برای فرار از عذاب جهنمه و کسی را که عبادتهاش به ملاک محبت الهی است، شاید در ظاهر اعمال صورت عملها یکی باشه، اما اونی که فارغ هست به اولی بهشت اعطا میشه، به دومی برگه امان از آتش جهنم اعطا میشه و به سومی هم برکاتی داده میشه، در برابر عظمت اون برکات بهشت و مافیها هیچ به نظر میاد، اون فارق نیت انسانه. تا انسان در اعمالش چه چیزی را منظور کنه، به نیتهای او نگاه میکنن و طبق نیتها با خود او برخورد میکنن. آنطور که از کلمات علمای علم اخلاق برمیاد و علمای سیر و سلوک به این وادی عجیب توجه داشتند، همه خلق الله را از دو تا امر برحذر می کردن و اونها را به یک امر بسیار توجه می دادن. اما دو امری را که خیلی برحذر می کردن، یک اعمالی بود که انسان اون عمل را بلا نیه انجام بده، عملی انجام بده، اما این عمل را برای کی انجام داد، چرا انجام داد، هدفش چه بود، هدفی حول عمل او نباشه، از این ما را خیلی برحذر کردن. گم مواظب باشید اعمالتون مهمن انجام نشه، اعمالتون بلا نیت انجام نگیره. روایات زیادی داریم که به این نکته علمای علم اخلاق و سیر و سلوک صراحت داره. به عنوان مثال در کتاب غرر از کلمات نورانی آقا علی علیه السلام که می فرمودن لا عمل لمن لا نیت له، کسی را که نیتی بنای اعمالش نداشته باشه او عملی انجام نداد، یعنی آنچه که انجام داد باد هوا بود، چیزی به لحاظش نمیاد. یا در نقل دیگر، النیت اساس العمل، ریشه عمل اون رنگ اون نیته. اگر نیت رفت اساس و ریشه رفت، ریشه که بره چیزی باقی نمیمونه. بلذا از این کار خیلی ما را برحذر داشتن که نکنه کاری انجام بدیم این کار پوچ و هیچ بشه. نکته دومی که باز ما را برحذر می داشتن این بود که بترسید، برحذر باشید از اعمالی را که هدف شما از انجام این اعمال حضوظ نفسانی باشه، بهره نفسانی منظور باشه. انسان بخواد غذا بخوره که سیر بشه، انسان بخواد آب بیاشامه که سیراب بشه، انسان بخواد بخوابه از او خستگی برطرف بشه. اینا تمام حظ نفسانیه. از این که هدف از انجام اعمال همین باشد ولا غیر، از این ما رو برحذر کردند. منافات نداره که انسان بخوابه، هم خستگی از بدن برطرف بشه، هم مزد و اجر بگیره، لله بخوابه. منافات نداره که انسان غذا بخوره، هم گرسنگی از او مرتفع بشه، هم به هر لقمه غذا موز بو بدن برای خدا بخوره. از این که عمل انجام بشه منهای قصد لله، فقط حظ نفسانی، از این ما را خیلی برحذر داشتند. سر کار رو اول به عزیزان عرض کنم که این فرموده این عزیزان که با روایات متعدد هم مطابقت داره، سر این کار چیه؟ اول سر کار به عزیزان عرض کنم، بعد در اون شقه سوم بریم که ما را امر به او کردن. به حمد الله و منه می دانید تمام مقاماتی را که در بهشت فرض میشه، چه مقامات در جنات عدن یا در جنت المأوا یا در فردوس یا بریم بالاتر جار الله، آنجایی را که به هر حال از مقامات بهشت هست، به هر کسی بناست در بهشت مقام بدن. یا پایین تر بیاییم، به هر کسی بناست در همین دار دنیا مقام بدن، در یک کلام به عمل او نگاه میکند، نگاه به مقدار عمل، نگاه به توان و نور عمل میکند، طبق همون در دنیا در بلاشوا میکند یا در آخرت برکات به او میدن. عملی را که از ما میخواند تا در مقابل ما مقام بدن، خب میدانید میدان عمل همین دنیاست، دنیا دار عمله. در دنیا که دار عمل هست، اگر از دار دنیا رفتیم دار عمل ما هم به ما دیگه عمل بی عمل. پس تا در دنیا هستیم دار عمله. در دنیا هم هر عملی بخوایم انجام بدیم زمان میبره. حتی شما یک لا اله الا الله بخواد بگید چند ثانیه زمان برد تا یه لا اله الا الله گفتید. آنچه زمان برد شد از عمر ما رفت. پس ما برای هر عمل عمر مایی میذاریم. خب تمام سرمایه ما عمل ماست. برای عمل هم در دنیای فقط مهلت داریم، در دنیا هم به اندازه عمرمون مهلت داریم. چرا عمر از کف بره به اعمالی که چیزی گیرمون نیاد؟ عملی انجام بده، چند دقیقه یا چند ساعت، کمتر یا بیشتر از عمر مایه رفت، چیزی هم گیرش نیامد. مثل انسانی که بنابرای مثال فرض بفرماییم دم یک ساحل میاد یک دیواری بنا میکنه، یه دونه موج میاد این دیوار رو میخوبونه، میگه صبح تا زور زحمت کشیدم یه دیوار چند متر ساختم، یک موج اومد همه رو خوبون، صبح تا زور زحماتم باد هوا شد. بلذا اگر عمل بلا رنگ شد یک، اگر عمل با رنگ غیر خدا شد دو، برای هر دو سرمایه عمر مایه گذاشته شد، چیزی هم به کف نیومد. این به معنای ساده عمر هدر دادن بود در واقع. خوب، در کنار این مطلب که عمر هدر میره، به این نکته دوم نگاه کنید. اول برای چند روایت عرض کنم، به روایت ها دقت کنید، بعد نکته در این کلام برای شما نقاط بازترش کنم. روایت اینه: عند فساد نیه، آنجا که نیت فاسده درست نیست، ترتفع البرکه، برکت هم از بین میره، برکت از بین میره اونجا که نیت ها خرابه. این روایت. دوم: من اصا انگه من الامنگه، آن که نیتاش بده از آرزوها هم ممنوع میشه، آنچه آرزو داره به او برسه منعش میکنن، به آرزوهای او را نمیرسونن. این دو روایت. من سا از ما رجع الیه سهما، اون که عزم و تصمیمش بده سهم بدیش هم خواهد دید. این سه. چهارم: من شقا سوء نیه، از جمله شقاوت ها نیت بده. از این مضمون باز روایت داریم. فساد نیت مراد چیه؟ آیا مراد اینه که انسانی رأس کنه فلان عمل حرام رو انجام بده، به فلان حرام الهی داخل بشه؟ این یک فساد نیته. اگر انسان قصدش لله نبود، این یک فساد دیگه است. فساد مراتب داره. یه بار انسان نیتش فاسده، برای خداوند عالم جسارت میکنه. یه بار انسان نیتش فاسده، بر پیغمبر اکرم و ائمه دین جسارت میکنه. یه بر انسان نیتش فاسده، به رهبران دین، به مراجع توهین میکنه. یه بار نه اینها را کار نداره، خرابیهاش به خودشه، نیت حرام، شرب خمر یا زنا یا غیبت یا تهمت میاره. یه بار نه اصلا تو وادی حرام نمیره، نیتش رنگ الهی نداره، میخواد غذا بخوره چه سیر بشه، این یه پایه فساده. آب میخوره چه سیر آب بشه، این یه پایه فساده. آنچنا که به اعمال ما رنگ الهی نیاد، او یه مرحله فاسده. بلدان شما عزیزان به حمدالله این مسئله رو میدانید، همه هم بیان کردن. شما یه نماز بخونید، این نماز لله نباشه. در رساله های عملیه چون وضع حلال و حرام و صحت و بطلانه، همه فرمودن نماز لغیر الله باطله. علمای علم اخلاق فرمودن اگر نماز لغیر الله بود هم باطله، هم با همین نماز ظلمت و تاریکی میگیری، انسان هم ظلمانی شد هم نماز او باطل شد، بعد دو تا بلا به سرش اومد. فساد نیت خود یک پا ظلمتزا در جان انسانه، انسان رو ظلمانی میکنه. علمای علم اخلاق از این دوتا ما رو برحذر کردن، گفتن از خسران عمر اینه که انسانی پیدا بشه اعمالی را که انجام میده این اعمال مهمل، این اعمال مهمل باشه یا اعمالی که انجام داد لله بس نکنه. در مقابل این دوتا ما را به یک امر خیلی تأکید کردن، گفتن در تمام کارها به خدا را بس کنید، حتی دست به آب برید من خدا دست به آب برید، اصلا از شما عملی صادر نشه مگر به این اعمال رنگ الهی بیاد. اگر این حال در انسانی پیدا شد آن به آن در جانش نورانیت میاد. وقتی به جانش نورانیت آمد به مقدار نور باطن هم در وادی نور جلو میره، هم با مبدع نور ذات اقدس الله نزدیک میشه، هم با مظهر نور خدا امام سلام الله علیه ارتباط میتونه برقرار کنه. حالا به چند جریان دقت کنی تا انشاءالله این نکات به فضل خدا تو جان ما جا میفته. اول از امام امت بگم رضوان الله تعالی علیه که تمام این برکات و جلسات اینها به نفس پاک امام امت هده، که حتما اینا یه بار از خود من شنیدیم یا مشهد عباس که پیرمرد دیگه همینجا بود از اون شنیدید که ایشون صحبت میکرد زمانی را که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم تیزیگر را بنا کرده بودند، طلبه ها را جمع کردند، خطاب به طلبه ها که طلبه ها بیایید در فیزیک نماز بخوانید. بعد ایشون فرموده به طلبه ها که طلبه ها یا این فیزیک را پر کنید در سیدین بخوانید، به هر کدومتون روزی یک تومن ماهی 30 تومن شهریه بهتون میدم، حوزه ها را پر کنید در برکت این و فضیلت این مرد بزرگ که از نظر باطن یک فرد بسیار نورانی بود نکاتی فرمودند. بعد میگن که یه دونه آقازاده بلند شدن هنوز به محاسنشون به صورتشون محاسن در نیامده بود، رو کردن به طلبه ها که طلبه ها نکنه بنای روزی 1 تومن ماهی 30 تومن برای غیر خدا درس بخوانید، درس برای خدا بخوانید، خدا هم دنیاتونه که کفالت میکنه هم آخرت رو. این گفت و نشست. این مشهدی عباس میگه از طلبه های سؤال کردن که این آقا کی بود جمول بلند شد؟ گفت این آقا آسیل روح الله بود. آسیل روح الله اگه بعدن شد امام امت و نفس پاک او دنیا را لرزوند. درس برای خدا بخوانید. در کلمات نورانی امام امت هم شما زیاد شنیدید اگر انسان برای غیر خدا درس خوند انسان با سوادی شد اما با خدا ارتباط پیدا نکرد، همون علمش نردمان جهنم رفتن اوست. العلم و حجاب الاکبر به همین علم میگن، علمی که در روایات از اون به نور تعبیر آوردن که خدا در دل هر کسی که بخواد این علم رو میتابونه اون علم با این میگن حجاب اکبر میشه. مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه اون گوهری که این گوهر را کمتر شناختند در حالات این بزرگوار نحن میکنند، در همین که حک قوم جو ساکن بودن میفرمودن من در که حک ساکن بودم، مدتی رفتم در تهذیب نفس که تهذیب نفس کنم، علوم و معلوماتم را تو ذهنم مرور میکردم به اسرار عالم فکر میکردن. کم کم در قبال تهذیب نفس خداوند عالم به من دلی نورانی عنایت کرد. به برکت این دل نورانی از دیده ها پرده ها رفت کنار. پرده ها که رفت کنار دیدم عالم ملکوت را و دیدم عالم جبروت را و نکاتی از رموز عالم برام مفتوح شد، برام باز شد که اصلا در غرب تصورشم برام مشکل بود. این بزرگوار ملا صدرا استاد عزیزمون آیت الله از آقای مظاهری نهم کردن در اشکالات فلسفی گاهی میموندن، از کهک تا به قم را پیاده می آمدن، حرم حضرت معصومه می رفتن، مشرف می شدن، کنار زمین می نشستن، به این باده دالم عرض ادب می کردن، اشکالات فلسفی را به حضرت معصومه عرضه می داشتن. از همین صاحب قبر دختر موسی بن جعفر جواب مشکل را می گرفتن، به کهک برمی گشتن، دنبال کتاب را می نوشتند. در حالات ملا صدرا نهم می کنن جلسه درس ایشون شاگرد می خواد بپذیره، با چهار تا شرط می پذیرفت. شرط اول، برای فقط جاه و مقام دست نخوانید. این یک. دوم، دنبال طلب مال نرید الا بعد نیازتون. سوم، باید گناه در زندگیتون راه پیدا نکنه. چهارم، کار تقلیدی انجام ندید، اول سوال کنید جهتش چیه بعد دنبالش برید. با این چهار شرط اگر کسی میپذیرفت راهش میدادن، و الا شاگرد قبول نمیکرد. می همون اول کار با رنج شاگرد میپذیرفت. درس من بخوای بیای با این قیودات نمیتونی جای دیگه برو. فرزوم میرداماد رضوان الله تعالی علیه استاد ملا صدرا، اونم با همین قیودات خاص شاگرد میپذیرفت. محمد ابن زکریای رازی، اون مردی را که در علم طب واقعا کسی بود بر اسلام افتخاره، به دانشجویان علم پزشکی همین توصیه رو میکرد، برای طلب پول دنبال این طب نرید و بدانید عزیزترین مردم در نزد خدا افرادی هستند که عالمتر باشند، پاکتر باشند و به مردم خدمتشون زیادتر باشند. این توصیه این مرد بزرگ به شاگردانش بود. همون اول کار به اعمال رنگ میدادند. وقتی که عمل رنگ بگیره، خب این رنگ چه رنگیه؟ دل ما هم از همین رنگ، دل ما رنگ میگیره. تو این تأکید علمای علم اخلاق بود که کار برای غیر خدا انجام ندید. آیت الله عظمای بهادینی رحمت الله علیه به یکی از شاگردانشون در کارهای اخلاق خود بسبسه داشت. یکی پرانتز به شما بگم، معمولا انسان بخواد یک مرتبه معنوی بالاتر و بالاتر بیاد، شیطان اینجا حجمه به اون میکنه، چون نمیتونه رشد انسان رو ببینه، شیطان حمله میکنه با وسوسه، با یه چیزهایی او رو به شک و تردید میندازه، این پله رو بالا نیاد. بلدان در روایات فرمودن اگر شیطان وسوسه کرد دماشن بی‌اعتناییه، بی‌اعتنا بشید. شیطان میاد برای وسوسه کردن، وقتی انسان توجه به وسوسهش کرد، بیده بازار خوبی پیدا کرده، وسوسه ها را زیادتر میکنه. اگه انسان بی اعتنا شد، بیده اینجا بازار نداره، جای دیگه میره. ایشون میگفت اگه من مدتی بود در وسوسه اخلاص اذیت میشدم. یه بارت خدمت آقا، آقا یه نگاه به من کردند و یک جمله خیلی زیبایی فرمودند که برای همه این جمله درس فرمودند. اصلا بشر کی هست که بخواه کار برای بشر انجام بدی؟ تا وقتی اون عزت مطلق الله وجود داره بشر کیه؟ یه بار انسان یک همردیف خدا پیدا میکنه، اعوذ بالله، ای برای خدا نکردم، برای این یکی دارم میکنم. خداوند عالم کمال بی نهایت، عزت بی نهایت، کمال مطلق، این بر انسان عاجزه، انسان جاهله، انسان حقیره، انسان درمانده، اول هو جیفه، آخر هو جیفه، اوسط ها حامل الجیفه، اول از منی درست شد، آخران که جن میاد، این ما بینم که حامل جیفه داریم در مقابل چه کسی؟ برای چی میخواییم کار کنیم؟ خب در قبال این حرفا باز به این نکته عزیزان دقت کنید. این نکته بسیار مهمه، انشاءالله به این نکته دقت کنید تا انشاءالله من همین نکته را که عمری باقی باشه برای فرداشت انشاءالله بر دنیا خود بازترش کنم. درباره خود این نیتی را که الان بحث کردیم که این نیت به اعمال ما رنگ میده، عملی را که ما انجام میدیم، این عمل در واقع ظهور و بروز خود اون نیت ماست و اثر این نیت به مقدار اثر و نورانیتی است که در دل انسان میگذاره. این نیت شما در دل شما چه مقدار نورانیت آورد؟ این نیت شما در دلهاتون چه مقدار صفا آورد؟ به همون مقدار نور و صفا اینا که از نیت ها به جان انسان میاد، اون نیت رو آبول میگیره. چون نیت به عمل میاد، عمل آبرو میگیره. برای همین نیت رو فرق میکنه، آدماش رو فرق میکنه. برای ازا مجازات و جزا دادن بر نیت ها به این منوطه، این نیت در جان شما چقدر نور آورد، در جان شما چقدر صفا آورد. اگر این نیت خالص شد، نورانیت ظاهر. اگر نیت درست شد، صفا بین باطن میاره. ادامه این کار نور باطن را زیادتر میکنه، ادامه این کار صفای باطن را زیادتر میکنه. انسان با صفا، با صفا، با صفاتر، همینطور انسان نورانی، نورانی، نورانی تر، همینطور اگر در این مسیر حرکت کرد، یه بار به اونجا میرسه، انسانیست با نورانیت عجیب این باطن که وقتی باطن نورانیت پیدا کرد، نور باطن به دیده ها میاد، دیده ها رو نورانی میکنه. دیده ها که نورانی شد، پرده ها از این دیده ها کنار میره. وقتی از دیده ها پرده ها رفت کنار، این انسان وارد عالم شهود میشه. دیگه انسان میبیند آنچه تا به حال نمیدید. انسان میشنوه آنچه تا به حال نمیشنید. تمام این نورانیت ها به صفای باطنه، صفای باطن هم به همون نیتشه. به نظر اگر بناست به کسی در برکاتو باز کنن، این در را کی باز می کنند؟ اون کیش به این بنده، این نیت در جان شما که مدار اثر بگذاره. به یه مثال دقت کنید. این مثال خیلی مهمیه. انسان که اسلام بناست بیاره، میگن شهادتین بر زمانم جاری کن. آدم با شهادتین از وادی کفر به وادی اسلام میاد. عالم ما در دنیا ظاهر میشه. اثرش چیه؟ اثر اینه شما مسلمانی به زبانم شهادتن جاری کردی، جان و مال و عرض و ناموست در پناه اسلام محفوظه. این جان ما محفوظه، مال ما محفوظه، عرض ما محفوظه، از اثرات این عالم ملکیست. چون شهادتن بر زبان ملکی شما جاری شد، اثرش هم فقط در همین عالم ملک ظاهره. خب نتیجه این کار چیه؟ وقتی که انسان مرد و روح از این بدن مفارقت کرد، این بدن را در عالم مرد میگذارن، لای خاکم دفن میکنن و روح میره برای عالم برزخ و آخرت. به زبانی که شهادتن جاری شد تو عالم مرد گذاشتن، روح که رفت او بر عالم چیزی به همراه نداره که ارائه بده امان از آتش فساد برای او بشه. اونو میگیرنش، به عقاب میگیرن. اما اگر انسان شهادته بر زبان جاری کرد، اما این جاری شدن بر زبان به جانش هم اثر گذاشت، که به جان اثر بگذاره مرحله ایمانه. وقتی به جان اثر گذاشت، حالا اگر قبض روح هم انجام بشه، روح را از این بدن جدا کنن، چون شهادتین به جانش اثر کرد، حالا این روح را بخواد به آدم برزخ بره، چیزی به همراه داره که امان از عذاب الهی بشه. اونجا به مقدار آن چیز که خوب در برکات براش باز میکنن. تو فرق بین مسلم و مؤمن همینه، هم مؤمن و هم مسلم دنیا جانشون، مالشون، عرضشون در امان اسلامه. وقتی را که مردن، مسلم زبانی خالی رو به اقام میگیرن، مؤمن را بر بلی امان میدن. اومد در مسیره این احنی تو بحث نیت ماست. نیتی را که ما به اعمال مدمیدیم چرا به ما مزد میدن؟ میگن چرا باریکلا با این نیت مزدن بهشته، یا با این نیت مزدن امان از عذاب جهنم الهیست، یا با این نیت خوب من به الله عبادت کرده این مقامات مال تو چرا میدن؟ چون اون نیت در دل انسان نورانیت میاره، در دل انسان صفا میاره. به مقدار نوری که این نیت در دل عبور با شما هم برخور میکنم، جذب هم باز میدن. تو کار منفی هم باز همین تو کار منفی، یه بار انسان یه مسلمانی رو میکشه، دعوا با هم کردن، زد مسلمانی را کشت، نیتش فقط کشتن او بود. همین میگن یه خون به یه خون ادامش میکنن، این خون به خون پاک میشه. یه بار انسان یک مسلمان را میکشه با این قصد، چون مسلمان هست باید نابود بشه. گیرش در اصل اسلامه، نه فرد. اگر این شد، این انسان کافر جهنم در نمیاد. قرآن من قتلن مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. این خود مزیجیه خلود، چه جهنم مخلده. این مال اینه مسلمانی را کش چون مسلمان بود با اسلام دعوا داشت، او جهنم مخلد. اما اگر آدم ده تا هم بخواد بکشه با اسلام دعوا نداره، با این ده تا دعوا داره، به مقدار اما جوش میکنه و جهنم درش میاره.
اون قید خلوب برو نگهش. پس این نیت اگر نبات دورانیت بود به مقدار نور در برکات ما میکنه، اگر نبات ظلمت بود به مقدار ظلمت در نکبت ها رو بار میکنن. و در واقع اعمالی که ما انجام میدیم ظهور و بروز همون نیت باطنی ماست. همونه که گاهی زمینه میان که رو آنچه داشتم ظاهر میکنم، یه بار زمینه نمیان که رو نیت دارم ظاهر نمیتونم بکنم. یه انسان یه پول داره، مؤمنم هست، یه خدایا دلم میخواد یه بیمارستانی، مسجدی، کتابخونه، یه پولی، این پولی جامعی بسازم، پولیشم داره و میسازه. آنچه نیت داشت زمینه شم بود، نیت رو ظاهر کرد. پس این عمل ظهور نیت بود. یه بار انسان نیت داره که بیمارستانی، کتابخونه، یه پولی، مسجد بسازه، اما پول نداره. در واقع زمینه بروز اون نیت آماده نبود و هر سال به همون نیت هم باز بهش میره. در اول اگر نیت خیکت بود باش محفظ. تأیید این مصرف که علما فرمودن به نکته نگاه کنید. در بحث آیات شریفه از الذین آمنوا و قبل سالها تأیید میارن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیا عمل صالح مقابل ایمان دو چیزند؟ در واقع ما یک ایمانی داریم مقابل عمل صالح، یه عمل صالح داریم مقابل ایمان، دو چیزند. یا عمل صالح بروز همون ایمانه، کدوم یکی؟ هم در کلمات آقا علی علیه السلام هم در کلمات آقا هشتم آمده این مضمون الایمان و معرفتون بالقلب و اقرار و باللسان و عمل و بالارکان. اون ایمانی که یک شناخت در دل هست، اون ایمان به زبان اقرار به عمل نشون داده میشه. پس عمل ظهور همون معرفت باطن انسانه. خب به مقدار عمل این که معلول اون نور اون ظهور بود و با نیتاتون برخورد میکند، نباید با نیت میکنم و رضا. بین نیت و بین اعمال ارتباط مستقیم قائلن. باید به روایت کنید این روایت تمام در کتاب قرآن هست از کلمات ابو علی علیه السلام. قدر رجل علا قدر همته و عمله علا قدر نیته. جان ما فرای علی و کلمات قرآنی امیرون. چقدر کلام زیباست. ارزش انسان به مقدار همتشه. چی قصد کردی؟ بهش قصد کردی؟ جهنم در عبدال قصد کردی؟ یا خدا را قصد کردی؟ همت تا کجا بود؟ همون قدر هم با لحاظ میکنم. یه بار انسان پول به دست بیارم، این پول به دست میارم که برم مثلا چهت گرسنه را سیر کنم. یه بار انسان پول به دست میاره بگه چهار تا انسان را با سواد کنم، دکتر کنم یا طلب روحانی کنم، اجتماع را نجات بده. یه انسان پول میاره هدفهای مختلفی، به چه هدفی این پول خرج شد؟ حالا به همت خود رو میرسونه و عمله علاقت به نیته. نیت شما چه بود؟ عملا به همون در نیت ارزش و بها داره. هرچه نیت بالاتر عمل بالاتر، هرچه نیت پایین‌تر عمل هم پایین‌تر. به لذا با همین نکاح هست که کم کم اون نکته که میخوام چند جلسه بعد بگم باز میشه برای ما ها. اگر عمل برای رفتن به بهشت خیلی عالیه، بهشتم میبرن، موزم بهت میدن، بری کلام بهت میگن، با سلام و سلاماتم استقبال ازت میکنن. اگر عمل برای جهنم نرفتنه، عمل عبادت هست، بری کلام بهت میگن، برکه امانم بهت میدن. اما اگر عمل خوب من لنه خدایا، من به بهشت نگاه دارم و به خوب جهنم ده، خدایا من تو رو میخوام، باید من تو رو اهل عبادت یافتم، اعمال برای عظمت توست. اگر این عظمت به دل بیاد مقابل این یا عظیم همه چی من رو بهشت همیره، همه چی همیره. خواه این با اون تو یه رکن، این بهشتی اون خالق بهشتی، این جهنم دید و خالق جهنم دید. این شعر هم بگه فراموش نکردید که خواهد شعر بگه حسن یوسف را به عالم کس ندید، تو بیت بعد موند عالم خواب گفتن، بیت بعد ما بگیم تو بندیست حسن آن دارم که یوسف آفرید. اگر انسان نگاه به حسن یوسف میکنه، اما انتدگاه به حسن یوسف آفرینی میکنه، به خیلی باندی فرق میکنه. بعد میرن مکه سنگ کعبه را دور میزنن، بعد میرن مکه دنبال صاحب کعبه میگردن، هر دو دارن طواف میکنن، هر دو دارن دور میزنن، اون حجر دور زد، اون صاحب حجر را دنبال میکنن. بانده خیلی بانده فرق دارم اینا که خدا را به هر پیغمبر آن وسط میدیم، این حرف ها که زدنش خیلی آسونه، گوش کردنش هم که آسونتره. با محب عزیز این ایام ما را به اینها با دل برسونه انشاءالله. خب یه صلواتم بفرستید. سلام انجام رکن از عزیزان دانشجوی کاشان، امشب مهمان ما هستن، محبت فرمودن اینجا تشریف آوردن. روژه محف ابو عبدالله به همه اینها محبت و معرفت عظیم عنایت بفرماد. به در خان اهل بیت اسمت و طهارت یه عرض ادبی کنیم. آنچه داریم از برکات حسین بود. جلسه الان ما هم از برکات ابو عبدالله. اگه اسلام و دین و قرآن بابینو به برکات کربلا و عزیزان کربلاست. لا اله الا الله. هر میگه زمانی از منزل آمدن بیرون که به فرمان امیر راه رو برای حسین ببندن، بیرون که آمدن یه ندا بلند شد، یا خور ابشر به جنه، آیا خور تو رو به بهشت بشارت داد. خور رفت تو فکر، خوام برم راه بر بسر پیغمبر ببندن، چرا ابشری یا جنه برام اومد. آمد بین راه و امام حسین راه رو بست و اما مؤدبانه با آقا جسارت نکرد، فقط یه جا بین حسین و حور یه مشاهده لفظه کوتاه در گرفت. آقا فرمود ای حور سکلن که ام مادر به عذاب بنشینه. مکن به امادل ام یا حسین، تو مادر فاطمه هست، من دهنم بسته. رعایت ادب رو داشت. نماز آمد که میشد خود با لشکری ها میامدن پشت رو حسین نماز میخوندن. از حالات هار برمیان که فکر نمی کرد کار به جنگ بکشه. کار من راه رو دیگه امام حسین کوفه نیاد، حیده با امام حسین میرم که طرف کوفه نیاد تا بچه کشه. تصور نمی کرد کار به جنگ و کشتن منجر بشه. تا روز عاشورا شد عمر سعد مقروم فرمان داد به لشکر حسین تیرباران کنید. تیرباران کردن، دید نه جنگ شد و تیرم انداختن و کشتن دید حرفا. گایی خود تو چی کار کردی؟ حالا حالا در نصر زهرا بسی تا میدان جنگ تو ماسی رو انداختی اونو. میگن هر آمد طرف لشکر ابا عبدالله، اما یک حالی بسیار منغنه. میگن این سپه رو برگردنده بود، کفش اسباب میگردن انداخته بود، شمشیر رو پشت رو به دست گرفته بود. یه حالتی آمد به کنار حسین و سرش پایینه. آقا کسی متعلق در خور نشه. خور آمد و سر پایین بیابدو چرا سر پایینه؟ گفت آقا منو ببخشید، به این میدان بلا من شما رو اومدن، خدای زینب تو من به درد بومدن. آقا من اشتباه کردم، من تو جای فکر نمی کردم. آخر من که آیه ها سرت بالا بگیر، آن که برای ما بیا سرش بالا بگیره. گفت آقا شرمنده هم شرمسارم. آقا از اون توبه را پذیرفتم. گفت آقا من دلم میخواد که جانم رو به پای شما فدا کنم. آقا اذن میدان دادن، هر به میدان برگرد. جنگ شایانی که از اون شجاعان عرب و کوفه جناب را هر بود، جنگ شایانی کرد و خیلی ها رو به درک فرستاد و تا خودش که به زمین افتاد در حالات خور میگن یه طوری افتاد که صورت به خیمه ابا عبدالله بود. با خود شکل کرد آیا حسین تو برای پذیرف یا نه؟ آیا تونست ادای ادب کنه یا نه؟ در همین حال بود که سر خور از زمین بلند شده، چشمان وا کرد، دید آقا ابا عبدالله آمده، سر رو به زانو گرفته. آیه هور باری کرد و برد و مادرت خوب نام برات گذاشت، هم در دنیا هور بودی هم در آخرت هوری. پیشانی هور شکاف برداشته بود. آقا از جیب دستمال اومدن بیرون، سر زخم هور رو بستن روی دامان حسین. هور جان به جان را تسلیم کرد. اما دلها برای حسین بسوزه. هر شهید به زمین می افتاد حسین بالای سر بود، اما وقتی خود حسین به زمین افتاد کسی نبود سر حسین رو به دامن بگیره. آقا خاک گرم کربلا را جمع کردن، سبوی خاک گرم کربلا، الهی ردم در داک تسلیمن لعبرک لا معبود از سماک یا قیاس المستقیسی. در حال مناجات با خدا بود که دی سیده آقا سنگینی میکنه، چشما را باز کرد، دی شب روی سیده آقا نشسته. زینب نظارگر صحنه بود، فریاد عوافی کن مصبه، آقا یه مسلمان نیست که برادرم را نجات بده. آقا باشر زینب به خیمه برگرد، زینب به خیمه برگرد. اما زینب نگران برادر حسینه، مضطربه، یه بار دید که زمین کربلا داره میلرزه. آقا امام سجاد چه خبر شد؟ امام جان پرده خیمه را کنار بده. پرده خیمه را کنار دادن، دید در سر حسین بالای نیزه ها عبود عمد جان بابا حسین را کشتند و سر حجت خدا را از بدن جدا کرده.